که خیلی در واقع بیشباهت نیست به قصه ضحاک ماردوش.
البته تصوری که من از قصه ضحاک دارم کمی با این توضیحی که دادید یه ذره دارم میگردم ببینم کجاش به قصه ضحاک نزدیکتره، اما حتما هست دیگه، مخاطب هامون اگر گوش بدن متوجه میشن. منم تلاش میکنم این نمایش رو بشنم.
اشاراتی تو خود قصه هم هستش به همین قصه ضحاک و در واقع ما به ازاهای امروزی براش پیدا شده.
خانم نظری، نوشتن به این شیوه رو آیا میشه گفت اقتباس یا اسم دیگه ای داره؟
در واقع کاری که انجام شد روش یک برداشت آزادی بود از قصه، ولی خب سعی شد که توش بگردیم و ما به ازاهایی رو براش پیدا کنیم که خیلی هم دور از قصه نباشه، قصه اصلی.
خب میدونید که شما حتما میدونید و مخاطب های آن سوی نمایش هم بهتره در این باره کمی صحبت بکنیم که خب موقعیت های نمایشی از نظر نظریه پرداز های مختلف تعدادشون متفاوته، اما ولی سقفش 36 عدد هست دیگه. این در واقع موقعیت های نمایشی از ابتدای تاریخ داستان سرایی و داستان گویی تا امروز ثابت هستن و صرفا در واقع این ظرفی که وجود داره مظروف متفاوتی میگیره و مضمون‌های متفاوتی میگیره. چقدر فکر میکنید که پرداختن به این موقعیت‌هایی که دیگه الان به نوعی تبدیل شدن به یک سری ساختارهای کلاسیک هنوز هم مخاطب رو میتونه جذب بکنه؟
راستش خود من همیشه برای پیش رفتن توی یک قصه همیشه اون ساختارهای کلاسیک رو در نظر می گرفتم و فکر می کنم که اون ساختار در واقع برای من اینطور بوده که اون ساختار قصه رو تونستم توی اون ساختار قصه رو بهتر بفهمم و تعریفش کنم. حالا ولی اون ساختار انقدر این قابلیت رو داره به نظر من هنوز هم، اون کهن الگوها چه توی خود قصه و چه توی ساختار فرمی نمایشنامه این قابلیت رو دارن که آدم با تفکر امروزی در واقع قصه حال و روز امروز رو توشون روایت کنه، ولی من همیشه خودم به اونها پایبند بودم. برای من اینطوری بوده، یعنی توی همین داستان هم حتی توی هر قسمت اون ساختار مثلا سپردهی رعایت شده، همه یه قصه ها سه صحنه‌ن و دوباره توی هر در واقع صحنه نمایشی یه آغاز میان پایان داره، در واقع اون ساختار سپردهی توی همه بخش ها و حتی توی کل مجموعه، یعنی توی 28 قسمت دوباره خودش به سه پرده تقسیم شده، هفت قسمت در واقع تقسیم شده و من خودم سعی کردم که رعایت کنم همیشه تو کارهای خودم.
خب فکر میکنم که این ساختار که به نوعی میشه گفت ارسطویی هم هست.
بله.
هنوز هم با شما هم عقیدم که انگار اون ریسمان اصلی در زمینه داستانگویی و داستان نویسی و خیلی موقع ها نمیدونم چقدر با من موافقید خانم نظری، برای فرار از پرداختن به این شیوه، برای این که سختی های خودش رو داره که کمی میتونیم در موردش بعدن صحبت بکنیم، دست به در واقع ضد پیرنگ زده میشه و ضد پیرنگ نمایی حتی اجازه بدید، چون ضد پیرنگ خودش میتونه اگر با قدرت اتفاق بیفته جذابیت های خودش رو داشته باشه، اما این شاه پیرنگی که شما ازش صحبت کردید که به صورت سپرده همیشه انگار چیزی که در تاریخ میمونه یه دلیلی هم داره دیگه و دلیلش همون استقامت و استواری، همون استواریه که در این ساختار وجود داره. خب این خیلی برای من خوشاینده که با یک در واقع نویسندهی که به صورت آکادمیک نویسندگی رو انجام میده صحبت بکنم. خانم نظری، چقدر فکر میکنید که داستان نویسی، من وقتی میگم داستان من منظورم از داستان، داستان به معنای کلیه، نه حالا یک مدیوم ادبی، چون منظورم نمایشنامه نویسی هم هست، داستان سرایی، داستان گویی منظورم قصه، چقدر فکر میکنید که این روزها جامعه ما همچنان میتونه این شیوه از قصه گویی رو دنبال بکنه و براش جذابه. چه فرصت هایی وجود داره در بستر جامعه که شما میایید و حالا از یک کهن الگو یا آرکیتایپ استفاده میکنید و امروزیش میکنید؟
برای من در واقع اینطوریه که قصه های کهن همیشه قابلیت دوباره برگشتن و دوباره رجوع کردن بهشون رو دارن، برای اینکه میشه در دلشون ماوراءهای امروزی پیدا کردن چنان. و به خاطر همین حتی اگر که مستقیما هم نویسنده نخواد از یه داستان کهن اقتباس یا برداشت کنه، میشه ازشون استفاده کرد. یعنی ممکنه فقط شما یک شخصیت از یک داستان رو بردارید و بذارید توی داستان خودتون، ولی اونا به دلیل ساختارهای محکمشون و اینکه پر از ماجرا هستن و پر از خورده داستان هستن، به نظرم هنوز قابلیت سرگرم کردن مخاطب و نشوندنش پای قصه و روایت رو دارن.
موافقم با شما. خانم نظری، الان این روزها مشغول چه کاری هستید با توجه به شرایطی که وجود داره؟ من این رو از نویسنده های عزیزمون میپرسم. فکر میکنم که این روزها میتونه فرصتی برای این شاخه هنری باشه که بله، شاید حتی با تمرکز بیشتری کار بکنن.
بله، خب نویسندگی همیشه احتیاج به خلوت داره و در واقع این روزها به نظرم خیلی فرصت خوبیه برای هم خوندن، که واقعا برای یک نویسنده به نظر من شغله، حالا علاوه بر این که سرگرم میکنه آدمو و یه تفریح لذت بخشه، ولی برای یک نویسنده شغلشه. به خاطر هم نظرم خیلی خیلی فرصت خوبیه برای یک اینکه آدم برای خودش یک فرصت مطالعاتی بذاره و واقعا یه دوره نوشتن خوب. الان هم که با نویسندگی مشترک با یکی از همکاران مشغول بازی سریال برای رادیو هستیم برای شبکه نمایش.
در موردش میتونین توضیح بدید یا من برم سراغ سوال بعدی که دارم؟
یه سریال راجع به حمله عراق به فرودگاه مهرآباد و شروع جنگ ایران و عراق به اون دوره از تاریخ در واقع میپرده.
بسیار عالی. خانم نظری، در مورد اون خلوت صحبت کردید و مطالعه کردن، سوال اولم در این زمینه اینه که خب بعضی از نویسنده ها معتقدن که خوراکشون رو از جامعه و مراوداتشون با آدم ها در جامعه میگیرن. شما خوراک خودتون رو دقیقا از کجا میگیرید یا بیشتر از کجا تغذیه میکنید؟
من خودم حالا علاوه بر این که خیلی قصه میخونم، ولی یک چیزی که هست در واقع همینی که خودتون اشاره کردین که از جامعه آدم میگیره، ولی خب شاید تو این جمله خیلی یه هایی چیز گنده ای باشه که آدم از جامعه بخواد بگیره، ولی با نگاه کردن به اطرافم، یعنی خیلی ممکنه یه دوست، همین دیشب یکی از دوستای من یه ماجرایی داشت، برای من خیلی برای خودش چیز ساده‌ای بود، داشت برای من تعریف میکرد و من از بین حرفاش یه شخصیتی رو برداشتم، یه گوشه برای خودم یادداشت کردم که یه جا حتما ازش استفاده کنم. تو گفتگوهای روزمره با آدم‌ها، تو زندگی شخصی هر کس، حتی ممکنه شما از در خونتون بیرون نرین و داخل خونه باشین، ولی از گفتگو و دیدن آدم های دور و بر و خبرها و اتفاقاتی که آدم میشنوه و میبینه، به نظرم تک تکشون واقعا قابلیت و پتانسیل تبدیل شدن به قصه، به هزاران هزار قصه رو دارن.
حالا جالب اینجاست که من هم دیشب داشتم با یکی از دوستان کارگردانم که صحبت میکردم، در مورد این صحبت کردیم که یک کتاب رو یا یک فیلم رو بیشتر مد نظرمون بود، باید واقعا کسی که به این رشته مشغوله سه بار ببینه یا بخونه. بار اول دنبال بکنه قصه رو، بار دوم در واقع متوجه تر باشه، منهای در واقع این که قصه رو دنبال کرده، بار دوم چهارچوب ها رو و حالا روابط رو بیشتر بشناسه، و بار سوم تازه میرسه به این که برداشت بکنه از اون فیلم حالا ده. یا کتاب یا نمایش که بتونه برداشت برای خودش بکنه، چیزی رو یاد بگیره. شما چقدر مداقه میکنید در مطالعه یک اثر؟
من در واقع هر چیزی که میخونم برام یک منبع خیلی خوب و بزرگ برای نوشتن هست. ولی همیشه در درجه اول دوست دارم ازش لذت ببرم و یعنی اولین چیز برام لذت بردن از قصه است. ولی در واقع همون چیزی که گفتیم در درجه‌های دوم و سوم اینه که ساختارش چجوریه، چجوری داستان رو تعریف کرده، راوی چجوری داره حرف میزنه در واقع و شخصیت ها چه شکلی هست، همه اینها، همه این چگونگی ها و چراها، سوال هایی از یه متن میپرسم برام یه منبع و یه معلم، یه کمکیه برای نوشتن.
متوجه شدم. خانم نظری، برگردیم به خنده یه تلخ، چرا این اسم رو انتخاب کردید؟
اسم ضحاک به معنی کسی که زیاد میخنده و در واقع این از اونجا اومد و اون بخش تلخ هم خب یک داستان، یک تراژدی داره تعریف میشه و در واقع اتفاقات تلخیه که برای کیا یا همون ضحاک قصه ما داره میفته.
متوجه شدم. این که در یک فضای امروزی در مورد قصه ضحاک صحبت میکنید برای من به شخص خیلی جالبه و دوست دارم که بشنوم در مورد این نمایش و این نمایش رو حتما دنبال بکنم. خانم نظری، چقدر واقعا نویسندگی فکر میکنید که برای شما یک مسئله جدیه و پیش روتون چی میبینید در نویسندگی؟
نویسندگی برای من خیلی جدیه. در واقع من هیچ کار دیگه ای نمی کنم جز نوشتن و همیشه سعی کردم، یعنی یک مدت طولانیه که تلاشم اینه که هم صبوری کنم کنارش و اینکه همیشه به چشم یک شغل نگاه کردم بهش. ولی این اون چه که من دارم تلاش میکنم در واقع، ولی این که چی پیش میاد خب به خیلی چیزهای دیگه بستگی داره. ولی تلاشم واقعا اینه که بمونم در این راه و قصه تعریف کردن در واقع شغلم باشه.
بسیار عالی. دوست دارید مخاطبهای آن سوی نمایش که در واقع نمایش خنده تلخ رو خواهند شنید، از چه زاویه‌ای بیشتر با نمایش شما مواجه بشند؟ همیشه من فکر میکنم زاویه نگاه یک نویسنده یک کمی توی یه سری مسائل پررنگتره، خودش علاقه بیشتری به اون در واقع نقطه نظر داره. اگر بخواید مخاطبهای ما رو دعوت بکنید به شنیدن این مجموعه نمایشی، در مورد این مجموعه چی میگید؟ به کجا بیشتر توجه کنند؟
ندارم که یک زاویه دید مشخصی رو به کسی بدم و بگم که از این زاویه اگر ببینه بهتر. هر کسی واقعا اون شکلی که دوست داره و مطابق با حال و زندگی خودش هست بهش نگاه میکنه. ولی خنده تق ویژگی مهمی که داره برای خود من اینه که بسیار پرقصه است، یعنی آدم هایی توشن که حتی اگر کوتاه ورود و خروج میکنن داخل قصه، زندگی و ماجراهای بسیاری رو با خودشون میارن و میبرن و همه اینها برای اینه که این قصه گفتن های تو در تو اون رو در درجه اول سرگرم کننده، داشتنی و جذاب کنه. و در واقع سعی شده که آدم های شخصیت های اون باشن که خیلی از دل خود زندگی در آمدن تا قابل باور و احساسشون قابل درک باشه و امیدوارم که بشنون و ازش لذت ببرن.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما خانم نظری، از صحبت کردم با شما لذت بردم. امیدوارم که در این روزها حالتون خوب باشه، مراقب خودتون هم باشید.
مرسی. منم برای شما و شنونده هاتون همین آرزو سلامتی و دلخوشی رو دارم. فقط یک نکته پایانی این
بله،
که خنده تلخ در واقع نویسندگی مشترک بود همراه همکار خوبم آقای سینا عباسی که با همین داستان رو پیش بردیم و خواستم همینجا از زحماتشون تشکر کنم و همطور از شما.
خیلی متشکرم از شما و با هاتون خداحافظی میکنم.
مرسی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکرم از سرکار خانم نظری، نویسنده مجموعه نمایشی خنده تلخ. در اینجا آن سوی نمایش این هفته هم به پایان میرسه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چند دقیقه زودتر، نویسنده اکبر خردچشم، بازیگران به ترتیب اجرای نقش احمد گنجی، مهدی طهماسبی، فریبا متخصص، ماندانا اصلانی، مهدی نمینی مقدم، فریدون مهرابی، شیما جان قربان. کارگردان بهرام سروری نژاد. گوینده بهناز بستان دوست. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده جاله محمد علی. قسمت پایانی.
سلام، در قسمت‌های گذشته شنیدیم ساسان و سوسن به خاطر مشکلی که در دریافت وام دارن مراسم ازدواجشون به تأخیر افتاده. پدران این زوج جوان یعنی جمال و کمال که دوقلوان دنبال کارها میافتن ولی ناموفق هستن. از طرفی افرادی که رئیس بانک آقای توکلی فرستاده مورد تهدید قرار میگیرن که چرا رفتن و شکایت کردن. حالا نوبت همسران این دو برادر یعنی سنم و یاسمن تا جلو بیافتن بلکه کارا رو به سرانجام برسونن. اتفاقا اونا با راهنمایی احسان واحدی که معاونت شعبه داره موفق میشن آقای توکلی رو از کار برکنار کنن و احسان واحدی که یک زمانی شاگرد جمال و کمال بوده رئیس شعبه میشه. با این حال سوسن و ساسان شک دارن که بالاخره به وام ازدواج میرسن یا نه. حالا قسمت هفتم و پایانی این نمایش رو با هم دیگه میشنویم.
رستوران جالبی ها نه؟
بله داداش، شوال حرف نداره
ولی حیف که بچه هامون نیست.
چند داداش نیومدن که نیومدن، همش نمیشه که هر جا میریم اونا هم باشن.
کمال حرفا میزنی ها؟
دارو
نداره، ما این بچه ها هستن، اونا نباشن این زندگی معنی نداره.
گل گفتی یا سمن جون، ما به خاطر اوناست که خودمونو به آب و آتیش زدیم.
شما یا همگیمون؟
البته شما هم بودین، ولی خب کار اصلی رو من و آبجی سنم کردیم.
واقعا کارمون معرکه بود.
پس چی؟ چنان از خودمون شدت و حدت عمل نشون دادیم که توی یه چشم به هم زدن رئیس شعبه رو عوض کردیم.
بله کارتون عالی بود
آقا جمال. یکم دیگه جلو رفته بودیم، رئیس امور شعبه و حتی مدیر عامل کل بانک هم از کار بیکار کرده بودیم. ولی خب دلمون به رحم اومد و گفتیم تا همینجاش کافیه، مگه نه آبجی سنم؟
خوب نیست آدم مردم از نون خوردن بندازه.
میشه لطفا این همه از خودتون تعریف نکنیم؟
کمال حالا چرا بهتون بر میخوره؟ عوض اینکه خوشحال باشید همسرانی مثل ما دارید حسودیتون میشه؟
بخیر، بنده به هیچ کس به خصوص شما حسودی نمیکنم.
کمال راست میگه، تازه افتخارم میکنی.
بله معلومه.
چی میگی جمال؟
دروغم چیه؟ مگه نه کمال؟
آره بابا افتخار میکنی.
نخه لحن حرف زدن کمال نشون میده افتخار که نمیکنید هیچ. اگه بتونید میرید و کارا رو خرابم میکنید.
ببین یاسمن، مثلا اومدیم بیرون یه شام بخوریم، قرار نیست اعصابمون بریزه به هم؟
ما اعصاب کسی رو خورد نمیکنیم. نمیدونم چرا بعضیا ها چشم ندارن پیشرفت خانوما رو ملاحظه کنن. مگه نه آبجی؟
آه درسته آبجی جون. خب دیگه خداوند به هر کسی استعدادی داده.
بله.
دیگه
مثلا استعداد من و یاسی جون ردیف کردن کارو با استفاده از هوش و استعداد.
لابد استعداد من و جمالم خراب کردن کارا هست.
نه خیر، من همچین جسارتی نکردم.
چرا دیگه زن داداش، منظورتون همین بود دیگه؟
البته سنم راست میگه، من که شکست خودم رو قبول کردم. آقا من تسلیم.
تسلیم چی؟
اینکه جلوی خانوما شکست خوردم. من دیگه کم آوردم.
بفرما داداش جمال خودش اقرار به شکست خوردن کرد، ولی نمیدونم چرا بعضی قبول نمیکنن شکست خوردن.
اگه منظورت منم، باشه بابا شکست خوردم. خیالت راحت شد؟
خیالم راحت شد.
میگم کمال بیا یه کاری بکنیم.
چی کار کنیم داداش؟
از این به بعد هر کار اداری یا بانکی داشتیم این دوتا خواهر رو بفرستیم.
اتفاقا فکر خوب.
نه خیر، ما دیگه نمیریم.
چرا سنم؟
آخه نه که یکم شدت عمل داریم، میترسم مردم از نون خوردن بندازیم.
این آبجی سنم راست میگه. ببینید حالا من یه پیشنهادی دارم.
چه پیشنهادی؟
بهتون یه فرصت میدیم تا خودی نشون بدید.
مثلا چی کار کنیم؟
مثلا اینکه ما فردا بانک نمیریم، شما دوتا برادر برید و قضیه وامو تموم کنیم.
ما؟
بله شما. نکنید دیگه دل و جرأت دیدن توکلی رو نداریم. بابا نترسید، از کار برکنارش کردیم.
جمال نظرت چیه؟
چیزه، هرچند دلم نمیخواد پامو تو اون بانک بذارم، ولی برای اینکه به عنوان دوتا برادر دوقلو جلو این دوتا خواهر دوقلو کم نیاریم، باشه میری.
آفرین جمال.
آفرین آقا جمال.
آفرین داداش کمال. باید فردا نشون بدیم برادران شکست ناپذیری هستیم. بیبیم هورا، بیبیم هورا، بیبیم
هورا. همچنان که ما خواهران شکست ناپذیری هستیم.
حالا این حرف رو ول کنید. پس این شام چی شد؟
نگران نباش، الان میارن.
بفرمایید بشینیم.
بهت تبریک میگم احسان جان واحدی.
منم همینطور. این برای ما افتخاریه که دانش آموز سالهای نچندان دورمون رئیس شعبه بانک بشه.
شما لطف دارین، در ضمن بنده آقای واحدی هستم و خیلی سالهای پیش دوره‌ای با شما کلاس داشتم.
خیلی سالهای قبل نه، همین چند سال پیش بود. یه سال با من، یه سالم با اخوی.
متاسفانه چیزی به خاطر ندارم.
یعنی یادت رفته که دانش آموز ما بودی؟
میتونم خواهش کنم بنده رو با افعال جمع صدا بزنیم؟
افعال جمع؟
بله، دانش آموزم بودید، کجا تشریف داشتید و از اینجور چیزا.
چشم، شما رو با افعال جمع و البته مؤدبانه مورد خطاب قرار میدیم جناب استاد واحدی عزیز.
ها حالا شو.
خب آقای واحدی، از این حرفا بگذاریم، انشالله یکی دو روز دیگه وام ما ردیف بدی. که
کدوم وام؟
همون وام ازدواج دیگه.
برای خودتون میخواید؟
نه بابا، برای پسر من و دختر ایشون، یعنی برادر.
تازه یادم اومد، همون دختر پسر جوان دیگه.
بله، سوسن و ساسان معتمد.
خب حالا چه کاری از دست بنده ساخته است؟
خب معلومه دیگه، یه کاری بکنید ما وام و زود بگیریم.
همون رانتخاری دیگه.
رانتخاری که نه، یه کوچولو نوبتمون رو جلو بندازید. هرچند همین طوریش هم کلی از نوبتمون گذشته، مگه نداداشتم؟
بله همینطوره.
خاطرم هست شما دو نفر توی کلاس درستون گاهی اوقات راجع به مسائل اجتماعی صحبت میکردیم.
ما؟
بله شما.
اشتباه میکنه جناب واحدی، ما دبیر ریاضیات و هندسه و جبر بودیم، نه معلم اجتماعی و دینی.
حالا فرق نمیکنه، بالاخره راجع به این مسائل توی کلاسای درس صحبت میکردید دیگه.
بله بله آقا، همینطور. حالا منظورتون چی؟
آها، منظورم،
بله منظورتون،
منظورم اینه شما خودتون میگفتین پارتی بازی اصلا کار خوبی نیست، ولی حالا دارید بنده رو مجبور میکنید تا با زیر پا گذاشتن حق و حقوق مردم پارتی بازی کنم.
ما گفتیم؟
بله شما گفتید، ولی بنده همچی کاری نمیکنم. چرا؟
خب چرا؟
برای اینکه وجدان دارم آقا، برای اینکه فردا روزی در مقابل تاریخ باید پاسخگو باشم آقا.
آقای واحدی، آقای واحدی لطفاً انقدر شلوغش نکنید. اگه نمیخواید ما رو جلو بندازید خب این کارو نکنید آقا، داغ کردن نداره که.
من معذرت میخوام، صدامو اندکی بردم بالا، چون وقتی بی عدالتی ها رو میبینم خونم به جوش میاد. یکیش همین توکلی، آدم نانجیبی که روی همه جنایتکاران تاریخ رو روسفید کرده.
بله بله، خدا از تقصیراتش نگذره.
آقای واحدی عزیز بگو ببینم بالاخره این وام ما کی حاضر میشه؟
آه، تاب شنیدنشو داریم؟
چرا نداشته باشیم؟ فوقش به خاطر خوشحالی زیاد یه هورای بلند میکشیم، مگه نه داداش کمال؟
بله همینطور.
اجازه بدید آقایون، اجازه بدید، باید با نهایت تأسف و تأثر عرض کنم از وام ازدواج شما هیچ خبری نیست.
چه شوخی بامزه.
اون موقع هم گفتم احسان واحدی استاد غافلگیری.
غافلگیری چی آقا؟ احسان واحدی که من دارم خیلی جدی صحبت میکنم.
هر چقدرم جدی باشه ما باورمون نمیشه.
آقا چه باورتون بشه چه نشه، دیگه توی این شعبه و شعب اطراف و اکناف تا اطلاع ثانوی خبری از وام و مشتقات اون نیست.
خب چرا آقا چرا؟
برای اینکه توی این مدت اونقدر اختلاس کردن که کفگیر به ته دیگ خورد. آقا
داداش شما شنیدی احسان چی گفت؟
آقای واحدی
آره آره آره، جواب اون دوتا خواهر رو چی بدیم؟
من که خونه نمیرم.
از کجا میری؟
پارکی جایی؟
فکر خوبیه، بس با هم بریم.
این همه توضیح دادن یه تشکر خشک و خالی هم نکردن. آقا فری هم منو کلافه کرد، هر روز یه وام میگیره، این بشر سیرمونی نداره انگار. خدا میدونه قصه این همه وامو کی میخواد برگردونه. ببینم این بار چی میخواد. الو سلام جناب مهندس، خوبی؟ خیلی مخلصیم.
سوسن
جانم،
سوسن
جانم،
من شهروندم.
چرا؟
میبینی که وام ازدواج جور نشد، نتونستم یخچال فریزر رو تلویزیون رو بخرم،
ولی در عوض چند روز دیگه مراسم عروسی مونه.
آره حیف که ساده و خودمونی هم.
بهتر بابا، این که بریز و بپاش نداریم، تازه باید خوشحالا باشی.
واقعا یعنی تو ناراحت نیستی؟
خب چرا؟ کوچولو تای دلم ناراحتم، ولی کوچولو، ولی برام مهم نیست بابا.
پس اینطور؟
آره مهم اینه از فرصت ها میخواییم خوب استفاده کنیم.
کدوم فرصت؟
معلومه دیگه، از یخچال فریزر بابام استفاده میکنیم، از تلویزیون عمو استفاده میکنیم.
یعنی تو خسته نمیشه این هم پله رو پایین و بالا بریم؟
چرا، ولی در عوض دم به ساعت بابا و مامان و عمو و خاله رو میبینم.
زنمو رو
چه فرقی میکنه، هر چهارتاشونو میبینم.
من بهت قول میدم سر فرصت برات یخچال فریزر و تلویزیون بخرم.
ممنونم عزیزا.
خواهش میکنم.
ببین من اصلا باورم نمیشه چند روز دیگه زندگی مشترک همون میخواد شروع بشه.
آره منم همینطور. سوسن
چونم؟
سوسن میگم بیا یه آرزویی بکنیم.
آرزو؟
آره آره آرزو.
چه آرزویی بکنیم؟
آرزو کنیم اینکه تا زنده ایم چیزه کنار هم باشیم، هوای همو داشته باشیم.
الان مگه نداری؟
چرا؟ ولی بیشترش کنیم.
باشه. خوب فکریه.
باشه.